نتیجه پرته لکړي.
سلام و صبح شما بخیر. به رادیو آزادی خوش آمدید. امیدوار امروز یک شنبه خوش را آغاز کرده باشید. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. علی امین گنداپور وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان بار دیگر پیشنهاد گفتگو با حکومت طالبان را برای جلوگیری از ناامنی ها در پاکستان مطرح کرده. با گزارش رسانه های پاکستان گنداپور گفته که حکومت ایالتی از عملیات تازه اردوی پاکستان علیه گروه های تروریستی که به گفته او در نتیجه آن شمار زیاد از غیر نظامیان بیجا خواهند شد حمایت نمی کند. او افزوده است به حکومت مرکزی پاکستان پیشنهاد می کند که بجای عملیات با حکومت طالبان در افغانستان گفتگو کند. گنداپور شنبه در شهر پشاور در گردهمایی هواداران حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان حکومت مرکزی را متهم کرد که به خواستای مردم خیبر پختونخوا توجه نمی کند. حکومت پاکستان در روزهای اخیر عملیات گسترده ای را علیه طالبان پاکستان در مناطق مربوط به ایالت خیبر پختونخوا آغاز کرده. تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران که بر اساس توافق هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهانی به حال تعلیق در آمده بود، صبح امروز به شکل خودکار بازگشت. با گزارش رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این تحریم‌ها از طریق سازوکار ماشه یا اسنپ‌بک دوباره اعمال می‌شود. مکانیزم یاد شده به گونه طراحی شده که در شورای امنیت ملل متحد غیر قابل وتو باشد، به این معنا که چین و روسیه نمی‌توانند جلو آن را بگیرند. این دو کشور شامگاه جمعه تلاش کردند با ارائه قطعنامه به شورای امنیت مبنی بر به تعویق انداختن اسنپ‌بک برای 6 ماه مانع بازگشت تحریم ها علیه تهران شوند، اما تلاش آنها با رأی منفی 9 کشور از 15 عضو این شورا شکست خورد. بازگشت تحریم های بین المللی که بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت در سال 2015 تعلیق شده بودند، بار دیگر دارایی های ایران در خارج را مسدود خواهد کرد، معاملات تسلیحاتی با تهران را متوقف می کند و هر گونه توسعه برنامه راکت بالیستیک ایران را در کنار سایر اقدامات مشمول مجازات خواهد کرد. فرانسه، آلمان و بریتانیا میکانیزم ماشه را به دلیل عدول ایران از تعهدات برجامیش خودداری از همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای انجام بازرسی ها و بنبست در مذاکرات با امریکا فعال کردند. ایران هم سفیران خود در این 3 کشور را فرا خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تصمیم دارد دوشنبه با 4 رهبر اصلی کانگرس در قصر سفید دیدار کند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این دیدار 1 روز پیش از ضرب الاجل تامین مالی حکومت فدرال صورت می‌گیرد. اگر بودجه سوی کانگرس تصویب نشود، تعطیل حکومت 4 شنبه آغاز خواهد شد. اسوشیتد پرس نوشته یک مقام قصر سفید و 2 فرد دیگر آگاه از برنامه ریزی این نشست شنبه گفتند که ترامپ با مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان، جان تون رهبر اکثریت سنا، حکیم جفریز رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان و چک شومر رهبر اقلیت سنا دیدار خواهد کرد. روزه هاست که اعضاب جمهوری خواه و دموکرات در بنبست قرار دارند، زیرا دموکرات ها به ویژه در سنا از دادن آرای لازم برای تصویب لایحه‌ای که حکومت را فراتر از روز 3 شنبه باز نگه دارد خودداری کردند. دموکرات ها در بدل آرای خود بر گنجانیدن مفاد کلیدی مرتبط با خدمات صحی در لایحه پافشاری کردند. جمهوری خواهان می گویند خواست های دموکرات ها قابل قبول نیست و آنان حاضرند جدا از مذاکرات مربوط به بودجه حکومت در مورد این موضوعات با دموکرات ها گفتگو کنند. حزب جمهوری خواه خواستار تمدید مستقیم بودجه فعلی برای 7 هفته است. و در فاینل مسابقات جام آسیایی کرکت امروز هند و پاکستان به میدان می روند. این مسابقه ساعت 7 شام به وقت کابل در ورزشگاه کرکت دبی آغاز خواهد شد. در دور گروهی و 4 بهترین جام آسیایی 2025 تا کنون هند و پاکستان 2 بار به مسافه هم رفتند و در هر دو بازی پاکستان شکست خورد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، دزدان مسلح پول و اموال شماری از مهاجران افغان را با خود بردند.
ما حرکت کردیم و 10 یا 11 بجه شب بود که به این منطقه کوهی رسیدن. اینجا دزدان آمدن، 6-7 نفر بودن. صلاح داشتن با موتر ما بالا شدن و حتی با زمان گفتن که پول بدهید.
در نتیجه ازدحام جمعیت در یک گردهمایی انتخاباتی در هند، دست کم 39 تن کشته شدند. و در مورد فواید کیوی هم برایتان خواهیم گفت.
کیوی یک ابرغذا به شمار می رود که سرشار از ویتامین ها و مواد مغذی است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. شماری از مهاجران افغان که به تازگی از شهر کراچی پاکستان به افغانستان بازگشتند میگویند در مسیر بازگشت در ایالت بلوچستان با دزدان مسلح روبرو شدند و اموالشان غارت شدند. آنها در صحبت با رادیو آزادی از حکومت پاکستان خواستند که برای تأمین بازگشت مسئول افغانها امنیت مسیرهای عبوری را تضمین کند. بیشتر در گزارش از سنا کاکر میشنویم.
شماری از مهاجران افغان که اخیراً از شهر کراچی پاکستان به افغانستان بازگشتند، از روبرو شدن با دزدان مسلح در مسیر برگشت خبر می‌دهند. به گفته آنان در جاده میان بیله و کلات در ایالت بلوچستان، کاروان مهاجران چندین بار هدف سرقت‌های مسلحانه قرار گرفته است. محب الله یکی از این مهاجران در گفتگو با رادیو آزادی گفت که همراه با خانواده دنفریش که زنان نیز شامل آن بودند، روز جمعه 26 سپتامبر از کراچی راهی گذرگاه چمنز بین بولدک شد، اما در مسیر را با دزدان مسلح روبرو گردید. او که اکنون به افغانستان رسیده و در سپین بولدک قندهار به سر می برد، آن روز را چنین روایت می کند.
ما حرکت کردیم و 10 یا 11 بجه شب بود که به این منطقه کوهی رسیدیم. اینجا دزدان آمدن، 6-7 نفر بودن. صلاح داشتن با موتر ما بالا شدن و حتی با زمان گفتن که پول بدهید. در جیب من 30,000 بود. آن را هم از من گرفتن و یک مقدار برنج برای خانه خریده بودم. آن را بردم. من گفتم غریب مردم هستیم، چیزی نداریم. باز 20 دقیقه موتر ما را توقف داده بودن و بعدا گفتن بروید. خیلی صحنه ترسناک بود.
قبل یادآوری است که جاده مستقیم کراچی، بیله، کلات، کویته و چمن کوتاه‌ترین و اصلی ترین مسیر زمینی از کراچی به افغانستان است و سایر راه‌ها طولانی‌تر و پیچیده‌ترند. یکی دیگر از مهاجران افغان که به تازگی به افغانستان برگشته است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از بیله گرفته تا کلات دوزا داکو بخی زیاد است. موتر ما پیش بود، استاد که گفت استاد نکردیم، سر زدیم، موتر ما کشیدیم. یک موتر سواری دار پشتر آمده است بوده، اونا را استاد کرده، چور کرده، برینجاش گرفته، پیساش گرفته. باز واپس دمو موتر بالا شده، در موتر کرولا کلاشینکوف داشتن همگیشان. در اسپید رفتن، ما پیش بودیم، از بغل ما تیر شده رفتن.
این مهاجران از حکومت پاکستان می‌خواهند تا برای تامین بازگشت مسئول افغان‌ها امنیت مسیرهای عبوری را تضمین کند. این روایت‌ها در حال مطرح می‌شود که هزاران خانواده افغان از کراچی و دیگر شهرهای پاکستان به دنبال تصمیم دولت اسلام آباد مبنی بر اخراج مهاجران فاقد اسناد و دارندگان کارت‌های بیوار ناچار به ترک خانه و زندگی خود و بازگشت به افغانستان شدند. حکومت پاکستان در جریان روند بازگشت اجباری به تازگی فرمان مسدود کردن 16 کمپ مهاجران افغان در ایالت‌های خیبر پختونخوا، کراچی و پنجاب را صادر کرده است. این فرمان در یک مکتوب رسمی به تاریخ 25 سپتامبر از سوی وزارت امور ایالات و سرحدات پاکستان یا سافرون صادر شده است. بر اساس اطلاعات رسانه‌های پاکستانی از جمله دان، بیشتر این کمپ‌ها در اوایل دهه 1980 میلادی، زمانی که مهاجران افغان پس از تجاوز اتحاد شوروی سابق به پاکستان پناه آورده بودند، ایجاد شده بودند و ده ها هزار مهاجر در آنها زندگی می کنند. قیصر خان افریدی، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در پاکستان، در گفتگو با دان نسبت به این تصمیم ابراز نگرانی کرده و افزوده است که مهاجران افغان که سالها در این کمپ ها زندگی کردند، اکنون از پیامدهای این تصمیم بر زندگیشان سخت ناامید شدند. او تاکید کرده است که افرادی که نیاز به حمایت بین المللی دارند و کسانی که در شرایط بشر دوستانه دشوار قرار دارند، باید در برابر بازگشت اجباری محافظت شوند. پاکستان در سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد را آغاز کرد و بر اساس گزارش ها تا کنون نزدیک به 2 میلیون مهاجر را به افغانستان بازگردانده است. با وجود آن که سازمان ملل متحد و شماره از نهادهای مدافع حقوق بشر بارها از پاکستان خواستند تا روند اخراج اجباری افغان ها را متوقف سازد، این کشور تا کنون این خواسته ها را نپذیرفته و روزانه هزاران مهاجر افغان را از طریق گذرگاه های تورخم و سپین بولدک به افغانستان باز می‌گرداند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
در نتیجه ازدحام جمعیت در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت تامیل نادوی هند، دست کم 39 تن کشته و بیش از 50 نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ام کی استالین وزیر اعلای تامیل نادو گفت که این گردهمایی حزب سیاسی تامیلگا وتری گازهاگام به رهبری ویجای هنرپیشه تامیلی روز شنبه در شهر کارور برگزار شده بود. استالین به خبرنگاران گفت تا اکنون 39 نفر جان باختند که شامل 13 مرد، 17 زن، 4 پسر و 5 دختر می شود، در حالی که 51 نفر دیگر شامل 26 مرد و 25 زن تحت درمان جدی قرار دارند. پیشتر سنتیل بلاجی نماینده ایالتی گفته بود که 58 نفر به شفاخانه منتقل شدند. ویجای یکی از پرطرفدارترین بازیگران سینمای تامیل در 3 دهه اخیر است. او از زمان تأسیس حزب سیاسی در سال 2024 همواره جمعیت‌های عظیم را به نشست‌های عمومی خود جلب کرده. حزب به رهبری ویجای در مقابل حزب دراور منیترا کازگام که در ایالت تامیل نادو حاکم است و نیز حزب بهاراتیا جاناتا به رهبری حزب نرندرا مودی کمپاین میکند. ویجای اکنون برای انتخابات ایالتی که قرار است در اوایل سال 2026 برگزار شود کمپاین انتخاباتی را آغاز کرده. در ویدیوها در رسانه‌های محلی دیده می شود که هزاران نفر در اطراف موتر بزرگ جمع شده بودند که ویجای بالای آن ایستاده و سخنرانی می کرد.
تکستیل مارکت رومو فیمس ان الارگریت انجوریشن دا اندماری کرورپتی پرمیا سولی کرده که نره وشنگل درکه.
در این جریان ویجای برای هوادارانی که بیهوش شده بودند از بالای موتر بوتل‌های آب پرتاب می‌کرد. او زمانی که جمعیت غیر قابل کنترل شد از پلیس درخواست کمک کرد. ویجای در شبکه اجتماعی اکس نوشت: قلبم شکسته است، درد غیر قابل تحمل و غم غیر قابل توصیف دارم. عمیق‌ترین همدردی و تسلیت خود را به خانواده‌های برادران و خواهران عزیزم که در کارور جان خود را از دست دادن ابراز می‌کنم. برای بهبودی سریع کسانی که در شفاخانه تحت درمانند دعا می‌کنم. بر اساس گزارش‌ها دست کم 44 دکتر از ولسوالی‌های همجوار به کارور اعزام شدند. ام کی استالین وزیر اعلای تامیل نادو در نشست خبری اوایل امروز یک شنبه در پاسخ به پرسش در مورد علت این ازدحام گفت: ایالت تامیل نادو کمیسیون بر ریاست قاضی متقاعد آرونا جاگاتسان تعیین کرده تا این رویداد را بررسی کند و به حکومت گزارش دهد. پس از آن اقدامات لازم روی دست گرفته خواهد شد. او پیشتر کمک مالی 1,000,000 روپیه هندی معادل حدود 11,280 دلار به خانواده های قربانیان اعلام کرد. این نخستین بار نیست که در گردهمایی های وجای چنین رویدادهای رخ می دهد. در نخستین نشست حزب سیاسی و زمانی که در اکتبر سال گذشته آغاز به کار کرد، دست کم 6 نفر جان باختند. با وصف محدودیت هایی که پلیس وضع کرده بود، از جمله کاهش اندازه کاروان و تغییر مکان برگزاری، حضور گسترده مردم به گونه مکرر بیشتر از ظرفیت زیرساخت های محلی بوده. نرندرا مودی در پیام در شبکه اکس گفت که این رویداد ناگوار در جریان یک گردمایی سیاسی در کارور تامیل نادو بسیار غم انگیز است. حالا همسر میزنیم به ولایت کنر. با فرار رسیدن فصل خزان، زلزله زدگان میگویند که شرایط زندگیشان سخت‌تر شده. ما با شماری از آنها صحبت کردیم.
زمان در خانه پا طول و خیری بنسطونو بانده، پا مؤسساتو بانده او پا دولت بانده دا غک ده چه دا دغی محتاج خلق سره دا گورونو پا برخی که مرسته او کی.
سرتاج یکی از زلزله زدگان ولسوالی نورگل کنر که در یک خیمه زندگی می کند، خواستار آبادی خانه اش است. او به رادیو آزادی گفت که هوا در حال سرد شدن است و زندگی کردن در خیمه ها روز به روز دشوارتر می شود.
و داسې اوس جمیره روان دی، هوا هم سرد
شده. اکنون که زمستان در راه است و هوا سرد شده، زندگی در خیمه ها خیلی سخت شده است. شمار زیاد از زخمی های زلزله هم در همین خیمه ها شب را می گذرانند. در این خیمه ها زنان و کودکان هستند و گذراندن شب ها در هوای سرد برای آنان دشوار است. اگر برای این ناسب دیدگان در بخش خانه ها کمک شود بسیار خوب خواهد بود.
دو کورونو په برخه کې مرسته وشي نو دا به ډیره خوشي.
همچنان ابراهیم پوشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر به رادیو آزادی گفت:
ما در خیمه زندگی میکنیم. امروز هم باران بود و خیمه های ما تر شد. در آینده در این سرما و مشکلات نمیتوانیم در این خیمه ها زندگی کنیم. ما میخواهیم جامعه جهانی توجه کند و برای ما خانه بسازد تا مردمی که باقی ماندند در امن باشند. خواست ما همین است.
یکی دیگر از آسیب دیدگان زلزله از همین ولسوالی که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی چنین گفت:
من از سرد دی بخیمو که زندگی سخت.
خزان است، هوا سرد است، زندگی در این خیمه ها خیلی سخت است. خانه های من ویران شده. از حکومت می خواهیم برای ما خانه بسازد و ما را انتقال دهد. تازمستان وقت کم مانده است. ما زخمی داریم، کودکان و کهنسالان داریم. از جامعه جهانی و نهادها می خواهیم که برای ما سرپناه فراهم کنند، چون سرپناه خود را از دست داده ایم.
این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در تازه ترین گزارش خود پنجشنبه 25 سپتامبر گفته که حدود 94% خانواده های آسیب دیده از زلزله در فضای باز یا سرپناه موقت به سر میبرند و با نزدیک شدن زمستان نیاز فوری به سرپناه و حمایت زمستانی در مناطق بلند ارتفاع وجود دارد. در این گزارش آمده است که زلزله شب 31 آگوست نزدیک به 8500 خانه را در شرق افغانستان ویران کرده است و بسیاری از زلزله زدگان در دره‌ها و مناطق دورافتاده با دسترسی دشوار زندگی می‌کنند. در ادامه آمده که از مجموع بیش از 139 میلیون دلار درخواست شده برای حمایت از زلزله زدگان، تا کنون حدود 23 میلیون دلار دریافت شده و به بیش از 115 میلیون دلار دیگر نیاز است. اوچا پیش از این گفته که در صورت تامین منابع بودجه از سوی جامعه جهانی زمینه ارائه خدمات چند بخشی مانند سرپناه، آب، غذا، حفاظت، آموزش و کمک‌های زراعتی را تا پایان سال برای 457 هزار متاثر از زلزله فراهم خواهد کرد. خواستیم درباره درخواست های زلزله زدگان کنر از مقام های محلی حکومت طالبان در این ولایت بپرسیم، اما نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. آسیب دیدگان زلزله در ولایت کنر که اکنون در خیمه ها شب و روز خود را سپری می کنند، در حال خواستار خانه برای حفاظت در برابر سرما و بارندگی های خزان و زمستان شدند که صندوق نجات کودکان یوسف د چلدرن روز چهارشنبه 24 سپتامبر در وبسایت خود در گزارش هشدار داده است که نبود سرپناه و سرمای زمستان زندگی مادران و نوزادان را با خطر جدی روبرو خواهد کرد. بر اساس این گزارش سرمای شدید سبب تضعیف سیستم معافیت کودکان خواهد شد و آنان را در برابر عفونت‌های شدید تنفسی آسیب پذیرتر خواهد ساخت. بر بنیاد معلومات صندوق نجات کودکان در ولسوالی‌های زلزله زده کنر از هر 10 خانواده 9 خانواده در خیمه‌ها پناه بردند و حدود 39,000 کودک با سرمای زمستان مواجه و در فضای باز زندگی می‌کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد فواید کیوی هم به شما خواهیم گفت. دیروز 27 سپتامبر روز جهانی گردشگری بود. شماری از گردشگران داخلی میگویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان به دلیل مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های وضع شده بر زنان و خانواده‌ها، فرصت و امکان سفر و بازدید از مکان‌های تاریخی و طبیعی در ولایات مختلف افغانستان را از دست دادند. بیشتر در این گزارش.
برخی از گردشگران داخلی و زنان افغان میگویند که پس از به قدرت رسیدن طالبان، محدودیت‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی امکان سفر و دیدار از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی کشور را از آنان گرفته است. شفیق یکی از گردشگران است که میگوید در دوره جمهوری مخلوق درآمد مناسب داشت، هر سال برای دیدن مکان‌های تاریخی و آثار باستانی به ولایات مختلف سفر می‌کرد، اما در 4 سال گذشته این فرصت را از دست داده است.
سابق ما گردشگری که می‌کردیم هر ولایت هزار خود از جایی که می‌رفتیم، ولایت بدخشان بود، تخار بود و بعض جای تاریخی است، طرف های مثال ایرات، این طرف ها جاست میرفته. وقت اقتصاد ممسایی بود، کاروبار بود، پیسه بود، طرف مگم دهی 4 سال همون گردشگری و مساحت یا جا اونم در 3 ماه 4 ماه که جایی بریم، وقت اقتصاد ممسایی نیست، کاروبار نیست، پیسه نیست.
برخی از خانواده ها به ویژه زنان نیز میگویند که وضع محدودیت ها از سوی حکومت طالبان در 4 سال گذشته مانع رفتن آنان به ولایتی که مکان های تاریخی و محلات تفریحی داران شده است. مارسل یکی از زنان افغان در شهر کابل برای رادیو آزادی گفت:
در هفته کار وظیفه بود، حتما جوبه هاش تفریح می رفتیم، در ولایت ها می رفتیم، در ولایت هایی که مکان های تفریحشان بیشتر بود همگی ما می رفتیم. حال فعلا این محدودیت هایی که هست، وقت بخوایم دل ما می خواهیم که بخوایم یک ولایت، یک محیط تفریح را باید بریم ببینیم، به وحشت از دل همگی خب نمیگذارن ما تو اونجا بریم زحمت بکشیم و تایید کنیم، مشکلات می بینیم، خب باز اونجا برسی یکی میای ما نمیشه که ما ولد نرین، تفریح نکنین، نگشت و گذار نکنین، شرایط بعد از
شنبه 27 سپتامبر روز جهانی گردشگری است. سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی گردشگری در وبسایت خود نوشته است که توریسم اغلب به دلیل نقش آن در توسعه اقتصادی برجسته می شود، اما اهمیت آن فراتر از این است که گردشگران می توانند محرک برای پیشرفت اجتماعی، فراهم کردن آموزش، ایجاد اشتغال و گشودن فرصت های جدید برای همه باشد. در ادامه آمده که روز جهانی گردشگری 2025 تحت شعار گردشگری و تغییر پایدار، پتانسیل تغییر دهنده گردشگری را به عنوان یک عامل تغییر مثبت برجسته می کند. بر اساس گزارش ها در این اواخر گردشگران خارجی زیاده که بیشترشان یوتیوبر هستند به افغانستان می روند و در آنجا از مکان های مختلف ویدیو می سازند. طالبان با اتخاذ اقدامات برای ایجاد سهولت و امنیت برای گردشگران خارجی در تلاش افزایش میزان بازدید این گردشگران از افغانستانند، اما نگرانی های امنیتی همچنان پابرجاست. هرچند حکومت طالبان همواره مدعی است که با تحکیم امنیت در افغانستان صنعت گردشگری در این کشور گسترش یافته و هزاران خارجی به افغانستان می آیند، اما برخی از نهادهای حقوق بشری وضعیت گردشگری در افغانستان را خوب نمی بینند. اتحاد فعالان حقوق بشر در گزارش تحقیقی به مناسبت روز جهانی گردشگری نوشته است که طالبان با دعوت از یوتیوبران و گردشگران خارجی میخواهند تصویر جعلی از امنیت و رشد گردشگری ایجاد کنند، در حالی که شواهد نشان میدهد افغانستان یکی از خطرناکترین مقاصد جهان است. در ادامه آمده که بر اساس معلومات دست کم 6 مورد مستند از بازداشت گردشگران خارجی توسط طالبان در 4 سال اخیر شناسایی شده است. با گفته این اتحاد، این وضعیت نشان می‌دهد که تبلیغات حکومت طالبان برخلاف واقعیت است و سفر به افغانستان خطر جدی برای گردشگران دارد. شمار از آگاهان صنعت گردشگری نیز شرایط گردشگری در افغانستان را برای گردشگران داخلی و خارجی مناسب توصیف نمی‌کنند. عبدالرازق عدیل یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی گفت
که وضعیت گردشگری در افغانستان با چالش های عمده روبرو است. برای گردشگران داخلی مثلا مشکلات اقتصادی و محدودیت های اجتماعی مانع اصلی سفر است و برای گردشگران خارجی نگران های امنیتی، زیرساخت های ضعیف مهمترین عوامل بازدارنده هستند.
تلاش کردیم در مورد صنعت توریسم و مشکلات موجود در این خصوص نظر خبیب الله غفران سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان را بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. هرچند در مورد رقم ورود گردشگران خارجی و عواید از این صنعت امسال حکومت طالبان معلومات تازه منتشر نکرده، اما قدرت الله جمال معین مالی و اداری و گردشگری این وزارت در 27 سنبله سال گذشته این ارائه گزارش یک ساله این وزارت در برنامه حسابدهی حکومت به ملت در کابل گفت که تعداد گردشگران داخلی و خارجی در افغانستان بیشتر بوده و عواید خوبی هم از این درک به دست آمده است. این وزارت گفته که در یک سال گذشته تقریبا 9000 گردشگر خارجی به افغانستان آمدند و جاهای تفریحی و تاریخی افغانستان دیدن کردند. در این حال در ماه می سال گذشته میلادی در اثر تیراندازی افراد مسلح که مسئولیت آن را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفت، 3 گردشگر تبعی اسپانیا همراه با 3 همراه افغان آنان در بامیان کشته شدند و 4 گردشگر دیگر به شمول 3 خارجی و 1 افغان زخم برداشتند. گفتنی است که شماری از کشورها از جمله بریتانیا، آمریکا، کانادا و استرالیا با شهروندان خود هشدار دادند که به افغانستان سفر نکنند و از احتمال حمله، ربایندگی و دیگر رویدادهای گوناگون نگرانی کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم در موارد فواید کیوی به شما میگویم. سرشار از ویتامین سی است و تقویت کننده سیستم ایمنی بدن. بیشتر در این گزارش از همکار ما در رادیو فردا.
کیوی یک ابرغذا به شمار می رود که سرشار از ویتامین ها و مواد مغذی است. کارولین سوزی متخصص تغذیه به روزنامه USA Today می گوید یک کیوی متوسط حدود 75 تا 85 میلی گرم ویتامین C دارد، مقداری که کل نیاز روزانه را تأمین می کند. ویتامین C هم که همه می دانیم برای تقویت سیستم ایمنی بدن و جذب آهن تا چقدر مؤثر است. اما فواید کیوی فقط به ویتامین C محدود نمی شود. لیزا یانگ، یک متخصص تغذیه دیگر، به وجود مقادیر بالای ویتامین K، فولات و پتاسیم در کیوی اشاره می کند. این مواد مغذی برای سلامتی استخوان‌ها، رشد سلول‌ها و تنظیم فشار خون و کلسترول ضروری هستند. کیوی همچنین منبع عالی فیبر است. هر دانه کیوی حدود 2 گرم فیبر دارد که به تنظیم قند خون، بهبود عملکرد روده و ایجاد حس سیری کمک می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود کیوی یک میان وعده عالی و کم کالری باشد. یک کیوی فقط 40 تا 45 کالوری دارد. با این حال می تواند شما را برای مدت طولانی تری سیر نگه دارد. البته یانگ هشدار می دهد که زیاده روی در خوردن کیوی ممکن است باعث نفخ یا ناراحتی های گوارشی بشود. علاوه بر اینها کیوی سرشار از آنتی اکسیدان های مهمی مثل لوتئین، زئاگزانتین و پلی‌فنول هاست. تحقیقات نشان می‌دهد که این آنتی اکسیدان ها می توانند به بینایی، به بهبود خلق و خو، کاهش خستگی و مقابله با استرس کمک کنند. حتی برخی مطالعات اولیه نشان می‌دهد که کیوی ممکن است کیفیت خواب را هم بهبود ببخشد، گرچه این موضوع نیازمند تحقیقات بیشتر است. کیوی که در اصل از چین آمده و بعداً در نیوزیلند توسعه پیدا کرده، امروزه در نقاط مختلف جهان کشت می شود و تقریباً در تمام طول سال در دسترس است. و در آخر یک نکته جالب، متخصصان می گویند پوست کیوی هم کاملاً خوراکی است و خوردن آن بی خطر است.
مجله خبری از رادیو آزادی.